کارشناس بخش بین الملل این شفاخانه را در خصوص فعالیت های شفاخانه بیستون در حوزه گردشگری سلامت خواهید شنید.
سنجری هستم، کارشناس بیماران بین الملل، مسلط به زبان های انگلیسی و کردی و 4 ساله که در بیمارستان بیستون مشغول ارائه خدمت به بیماران بین الملل هستم. توریست درمانی یا گردشگری سلامت سفریه که معمولا با هدف درمان از کشوری به یک کشور دیگه میاد گردشگر و انگیزه‌های متفاوتی داره که هزینه‌های بالا در کشور مبدا یا اینکه تکنولوژی پیشرفته‌ای ندارن و یا عدم وجود شیوه های درمانی مشابه در کشورهای مبدا خودشون هستن. از اونجا که تعرفه های پزشکی ایران نسبت به سایر کشورهای منطقه و همچنین ارائه خدمات پزشکی و پرستاری با کیفیت های بین المللی در بیمارستان های ایران وجود داره، بیشتر بیماران تمایل دارن که ایران رو به عنوان یکی از قطب‌های گردشگری سلامت انتخاب کنن. و از اونجا که کرمانشاه مرزهای مشترک زمینی با کشورهای همسایه داره، از جمله کشور عراق و نزدیکش به کشور ترکیه و همچنین کشورهای عربی داره و با توجه به تجهیزات و امکاناتی رو که در بیمارستان ما وجود داره، معمولا بیماران ترجیح میدن که بیمارستان بیستون رو به عنوان پایگاه درمانی خودشون انتخاب کنن. بیمارستان بیستون از سال 1393 فعالیت خودش رو در زمینه بیماران بین الملل شروع کرد و در سال 1396 مجوز پذیرش بیماران بین الملل رو دریافت کرده. بخش IPD بیمارستان بیستون در 2 بخش مجزا که شامل بخش قلب با 7 تخت و بخش جنرال با 9 تخت و امکانات VIP هستش. خدمات واحد بین الملل شامل کارشناس متخصص و پزشکان مجرب مسلط به زبانهای بین المللی، حضور مترجم مقیم مسلط به زبانهای عربی، انگلیسی، کردی و ترکی از لحظه ورود تا ترخیص بیمار هست، ترجمه اوراق و فرمهای بیمارستان به زبان انگلیسی، ایجاد نظرسنجی های روزانه از بیماران بین الملل، ویزیت روزانه پزشک بین الملل از تمامی بیماران و ارائه صورت حساب به زبان انگلیسی در صورت درخواست بیمار در زمان ترخیص هستش. و در پایان از کلیه بیماران عزیز بین المللی که بیمارستان بیستون کرمانشاه رو جهت درمان انتخاب میکنن تشکر و قدردانی میکنم و امیدوارم خدمات شایسته ای رو به مراجعه کنندگان عزیز ارائه بدیم.
بله، صحبت‌های خانم سنجری، کارشناس بخش گردشگری سلامت شفاخانه بیستون را با هم شنیدیم. شما عزیزان برای اطلاعات بیشتر و نحوه پذیرش میتونین از طریق سایت شفاخانه به نشانی www.bistunhospital.com/en/home.aspx و دست بیارین و یا از طریق ایمیل شفاخانه به نشانی bistun.hospital.kermanshah سوالات خود را مطرح کنید و از هزینه‌های درمانی نیز مطلع شوید. شنوندگان عزیز، با پایان این قسمت از مجموعه سیر و سلامت رسیدیم. امیدواریم از شنیدن این برنامه استفاده و لذت برده باشین. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدار همه شما.
دوستان و عزیزان شنونده، برنامه های رادیو دری را پی می گیریم با برنامه بعدی، یعنی برنامه انعکاس.
انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک که شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم مثل روزهای گذشته از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. میتونین سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازندهیتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز در مورد بازداشت خودسرانه خبرنگاران در افغانستان. و افزایش قیمت مواد سوختی در کابل. سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید که بازداشت خودسرانه خبرنگاران در افغانستان افزایش یافته و طی یک ماه گذشته دست کم 12 خبرنگار در سراسر افغانستان دستگیر و زندانی شدند. سازمان گزارشگران بدون مرز به تازگی در بیانیه گفته که دوسیه هیچ یک از این خبرنگاران توسط کمیسیون تخطی رسانه‌ها بررسی نشده و این اقدام برخلاف قانون رسانه‌های همگانی است. این سازمان بین‌المللی حامی خبرنگاران این بازداشت‌ها را محکوم کرده و از طالبان خواسته تا با عملی کردن تعهدات خود از خبرنگاران حفاظت کرده و به قانون رسانه‌های همگانی احترام بگذارند. گزارشگران بدون مرز همچنان گفته که حکومت طالبان کمیسیون تخطی رسانه‌ها و کمیسیون دسترسی به معلومات ایجاد کرده، اما تشکیل کمیسیون تخطی رسانه‌ها تاکنون هیچ تأثیری بر توقیف و بازداشت خبرنگاران نداشته. بنابر قانون رسانه‌های همگانی هیچ نهادی اجازه نداره بدون بررسی و نظر کمیسیون تخطی رسانه‌ها درباره پرونده و پیش از فرستادن آن به دستگاه عدلی و تصمیم در آن خصوص خبرنگاران بازداشت بکنه. گفتگوی داشتم با عزیز احمد فانوس، استاد دانشگاه ژورنالیسم کابل در همین خصوص.
یک سلسله معدودیت ها طبعا در بعض دولت ها جمله مثل دولت افغانستان وجود داره. یکی از خبرنگار ها هم بدون در نظر داشت همیتی یک حالت گوش میکنن اخبار بسیار جالب را بر مردم عرضا بکنن یا یک مقدار سرسپردگی نشان بده. و این آدمی توی 20 سال جنگ هم با این حالات مواجه شدن در اطراف، هم توسط دولت زیر فشار بودن هم توسط فالسطین. و این یک وضع بوده که یعنی تا 20 سال به شکل بسیار یک نواختش در افغانستان ادامه داشته و ادامه داره. منتها فعلا یک نوع ابزار تبلیغاتی شده بر اساس مخالفای قدرتمندای افغانستان، در حالی که این فشارها قبلا هم وجود داشته ولی یک ابزار تبلیغاتی خوب در دست دولت نبوده و یا میخواست کتمان بکنن. برعکس حال میخواین یک نوع خبرسازی بکنن یا به اصطلاح اجنداسازی بکنن برای این همه تبلیغاتی که فعلا در غرب جریان داره. با تاسف افغانستان هم پیشه معروض به یک جنگ سرد بوده از طرف کسانی که در اینجا میخواستن قدرتنمایی بکنن یا به شکل مخفی دست درازی میکنن. فعلا هم این روند هم دارد مثلا از طرف کشورهای غربی با نام حقوق بشر که در این 20 سال هم پایمال شده در افغانستان به نام آزادی بیان که کارایی نداشته با تاسف در افغانستان اگر به شکل بوده، ولی در محتوا آزادی بیان جزی که تفرق افغانی کرده و یا افراد به شهرتش لطمه زده بدون از اینکه او بازخواست شده، بعض افراد که مقصر هم بودند هیچ کارایی نداشته در دستگیریشان و در مجازاتشان. اما باز هم یک وسیله خوب بر دست غربی ها بوده که گویا به خاطر آزادی بیان اینا مبارزه میکنن و حمایت میکنن از خبرنگاران آزاد در افغانستان.
جناب فانوس، خب طالبان یک کمیسیونی را تشکیل دادن به نام کمیسیون تخطی رسانه ها که خب اعلام هم شده بوده که کسی بدون اجازه این کمیسیون تخطی رسانه‌ها اجازه نداره که خبرنگاری را بازداشت بکنه یا روانه زندان بکنه، اما در عمل این کمیسیون کارایی نداره و در جاهای مختلف افغانستان افرادی هستند که خودسرانه و بدون هماهنگی با این کمیسیون تخطی رسانه‌ها خبرنگاران را بازداشت می‌کنند. در این ارتباط معلومات شما را می‌خوایم بدانیم.
خب یک بار یکی از وزیرای اطلاعات و فرهنگ در زمان آقای کرزی یک گپ گفته بود که در بین ژورنالیست‌ها زبان زد بود که در افغانستان آزادی بیان قصه مفت است یا گپ بیهوده است. حال هم چنین افراد و اشخاص قدرت بیشتر دارند در افغانستان. همون وقت هم ما چند بار ناظر لطکوب و تعدیل ژورنالیست ها بودیم، حتی از طرف اراکین دولتی که در وقت قدرت داشتن و خودم مسئول می گفتن و تعدیدهای مختلف وجود داشته، ولی ظاهرسازی می شد برای که بایا اینا آزاد هستند. حق دسترسی به اطلاعات یکی از مسائل بسیار عمده برای خبرنگارا و برای ژورنالیست ها است و همچنان برای دفع فساد و محدودیت دست باز فاسدان. این در افغانستان قبلا وجود نداشته با تأسف، گرچه در قانون بوده حق دسترسی به اطلاعات، حتی قانونش هم همون لایحه‌ای که باید از روی از اون خبرنگارا کار میکردن و هم پاس شد، ولی ابدا حق دسترسی به اطلاعات در افغانستان تحقق نیافت. حال هم وضع به همین منوال ادامه دارد، ولی یک وسیله خوب تبلیغاتی برای مخالفهای سیمی افغانستان و طالبان است.
خب آیا قدم هایی را و یا اقداماتی را شما در حکومت طالبان میبینید که دسترسی به معلومات را که شما اشاره داشتید که یک حق هست برای رسانه ها و برای ژورنالیست ها، چنین حقی را در واقع بهش احترام بگذارن و سعی بکنن که معلومات را در اختیار خبرنگاران قرار بدن؟
ما تا جایی که میبینم انوز هم وضع به مو شکل است. اینا اثر موافقت نامه سپرده امضا میشه، حتی موافقت نامه که بین طالبان و آمریکایی ها بود گفته میشه که حتی شاید 5-6% از این نشه شده باشه و افغان ها از این متعلق شده باشن. با تأسف عقد دسترسی به اطلاعات هنوز هم بسیار محدود است در افغانستان و شاید هم بیشتر محدود شود، ولی تا جایی که دیده میشه بعض تلویزیون هایی که در افغانستان از قبل فعالیت داشتن مثل تلویزیون آریانا و تلویزیون سلو، اینا میتونن به شرط آزادانه مصاحبه های خواستاری کشور بگیرند. ما هر روز شاهد از این هستیم، مصاحبه های وجود داره، اینا اصلا مخالفت خود ابراز میکنند. البته ما مصدق که دارند حکومت آقای غنی میشه، نه بیشتر از اون، ولی طبعا نظر به حیث طالب ها بیشتر مطلقه برخورد دارند، خبرنگار های مطلقه احتیاط میکنند. اگر این احتیاط وجود نداشته باشه شاید وضع از این هم بدتر شد.
تحلیلی بود از عزیز احمد فانوس، استاد دانشگاه ژورنالیسم کابل. سرلشکر صفوی، دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا، از مناطق عملیاتی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در نقاط صفر مرزی ولایت سیستان و بلوچستان با کشورهای افغانستان و پاکستان بازدید کرد. در این بازدید سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه، سردار کرمی فرمانده قرارگاه قدس سپاه و سردار شفاهی فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان حضور داشتند. سرلشکر صفوی، دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا، در بازدید از نقاط صفر مرزی هیرمند با افغانستان، مرز میرجا و تا میل مرزی 199 با پاکستان گفت قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه با همکاری فرماندهی مرزبانی فراجا امنیت پایدار مردمی را در جنوب شرق ایران به صورت کامل برقرار کرده. سردار صفوی با اشاره به اقدامات بزرگ نیروی زمینی سپاه مانند احداث پاسگاه، جاده آسفالت و کنترل مرز سیستان و بلوچستان با کشورهای افغانستان و پاکستان تصریح کرد توسعه پاسگاه ها و مناطق استقراری و احداث صدها کیلومتر جاده و شبکه برق توسط سپاه اقدام بزرگی است که علاوه بر تأمین امنیت مورد استفاده روستاهای مرزی هم قرار گرفته که این حجم از اقدامات در نقاط صفر مرزی کار بزرگی در جهت توسعه مناطق مرزی و کمک به محرومیت زدایی است که طی ده ها سال گذشته انجام نشده بود.
دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا با تاکید بر کارهای بزرگ نیروی زمینی سپاه در مرزهای جنوب شرق ایران با دو همسایه شرقی خاطر نشان کرد. کنترل و تسلط بر مرزهای طولانی جنوب شرق کشور با افغانستان و پاکستان و جلوگیری از انواع قاچاق و تردد اشرار مسلح کاری است که طی 100 سال گذشته بی سابقه بوده. کمیسیون طالبان برای بازگشت و ارتباط با مقامات و شخصیت‌های افغان اعلام کرد که در ادامه روند فعالیت این کمیسیون، رئیس سابق امور پشتیبانی وزارت داخلی افغانستان بعد دعوت آنها به کابل بازگشت. احمد الله واسق سخنگوی این کمیسیون در توییت گفته که جنرال محمد انور کوهستانی در بازگشت با افغانستان با انس حقانی یکی از اعضای ارشد کمیسیون دیدار کرده و افزود که محمد صدیق چکری وزیر سابق حجاب‌خواه افغانستان هم با کابل بازگشت. محمد صدیق چکری وزیر سابق حج و اوقاف در هنگام بازگشت به کابل از بازگشت به افغانستان اظهار خوشحالی کرد و گفت:
و در پهلی از او یک پیغام به امارت اسلامی هم دارم که امارت اسلامی سینه خود فراخ کنه مثل که فراخ کرده و تمام وسایل و وسایط آرامش و امنیت را برای کسایی که برمیگرده آماده بسازه. چرا ما یک برای امارت اسلامی بسیار با وضاحت میگم در جریان هستم که پروژه ارتباط با شخصیت ها و عودت به وطن سرش سرمایه گذاری شده از بیرون که تخریبش کنن، تخریشش کنن، سه نوع تخریب اینا میکنن. باید داشته باشید یکی که ببینین به مجردی که یک نفر پایین میشه به کابل، فضای مجازی با الفاظ زشت علیهش تبلیغات شروع میکنه و قبل از اینکه دیجا نباشه تبلیغات نیست. حالا ببینین ما اینجا آمدیم، حالا تبلیغات ببینین که چقدر مردم تبلیغ میکنن. اینا متوجه باشن. دوم یک نکته دیگر متوجه باشن که اونا به خاطر از اینکه امارت اسلامی را متهم بسازن میخواین بعضی حریفای خود که از بیرون میاد تصفیه فیزیکی کنن و بالاخره ملامتی را هم سر امارت اسلامی پرتن که بی بی مردم هم میخواین باز میکشن. و سوم بسیار مهم است، امی که کمیسیون اعلان کرد که مردم میتونه بیاید ولی حقوق فرد باید به کمیسیون مراجعه شود. در این هم سرمایه گذاری شده. یک تعداد عناصر مردم گشنه از 200 500 600 دلار میته که برو سر فلان آدم دعوا کن. من میگم که دعوای حقوقی افراد لازم است، واجب است، ولی در پهلوی از این امارت اسلامی یک گپ اضافه کنه که اگر دعوایت مبنی بر باطل بود و سوژه و انگیزه سیاسی داشت و پول گرفته بودی یک نفر میمانه نام بد میکردی بر جزا میتیم. اگه دعوایت حقیقی بود بیا به میدان حق تبرد میتیم. اگه دعوا حقیقی بود به میدان بیا که حق تبرد بتیم. اگر باطل بود بناهن یک اوتی سیاسی است ما بری مدعی باطل جزا تعیین میکنیم. این راه ها را بند میکنه که اگه کس جرات کنه که میمانای زینا را آزار بتن یا اذیت کنن یا تحقیر کنن یا ترور شخصیت.
شاه حسین مرتضوی هم در توییتی با انتشار تصویری از خودش و انس حقانی یکی از مقامات ارشد طالبان نوشت: افغانستان خانه مشترک همه است. نسل امروز مسئولیت دارد تا به آینده تمرکز کنه. ما نباید اسیر وضعیت گذشته شویم. انقطاع نظام ها در 100 سال گذشته مانع توسعه و ثبات کشور شده. و افزود نسل امروز نباید جنگ را به عنوان میراث به نسل های آینده انتقال بدهند. زندگی در صلح حق همه هموطنان است. شاه حسین مرتضوی در دولت اشرف غنی مقام های مختلفی از جمله معاون سخنگوی دولت و مشاور فرهنگیش را بر عهده داشت و به دلیل حمایت های افراطی از شخص رئیس جمهور مشهور بود. گفته میشه که وی پس از قدرت گرفتن طالبان از افغانستان خارج شده بود. از زمان فعالیت کمیسیون طالبان برای بازگشت و ارتباط با مقامات و شخصیت‌های افغانستان تا کنون 7 مقام دیگر ارشد دولت سابق هم به این کشور بازگشتند. پیش از این فاروق وردک وزیر سابق معارف و وزیر دولت سابق در امور پارلمانی، امان الله غالب مدیر سابق شرکت توزیع برق افغانستان برشنا، دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع سابق، حسن مبارک عزیزی وزیر ترانسپورت دولت سابق و انتظار خادم رئیس حفاظت از غیر نظامیان و امور مصالحه شورای امنیت ملی بعد دعوت طالبان به افغانستان بازگشتند. با گفته واسق هیئت حاکمه افغانستان با در نظر داشته استعدادها، توانایی ها و تعهد کسانی که به افغانستان برمیگردند از توانایی اونا بهره خواهد برد. خبرهایی داشتیم که در روزهای گذشته برخی از جنگلات در خوست دچار آتش سوزی شده. ارتباط ما برقرار هست با همکار ما محمد آصف شینواری. میخواییم که جزئیات بیشتر را از زبان آقای شینواری بشنویم. آقای شینواری، درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه انعکاس. شنوندگان در جریان هستند که واقعیت آتش سوزی در این اواخر در جنگلات طبیعی در شرق و جنوب شرق افغانستان افزایش یافته است. بعد از آن که آتش سوزی در دو ولسوالی غرب و مرکز ولایت نورستان در شرق افغانستان به وقوع پیوست و این آتش سوزی برای مدت بیش از دو هفته دوام کرد و قسمت های بیشتری از جنگلات طبیعی از جمله درختان میوه‌دار جلغوزه حریق گردید و این آتش سوزی با وجود تلاش‌های حکومت موقت طالبان بعد از بارندگی خاموش شد و وسایل و امکاناتی که در دسترس ادارات ولایتی نورستان، کنر، ننگرهار، کابل و لغمان به اونجا فرستاده شده بود قادر به خاموش ساختن این آتش سوزی نبود. بعد از آتش سوزی در جنگلات طبیعی ولایت نورستان، آتش سوزی های در دو ولسوالی در ولایت کنر که در مرز با ولایت نورستان موقعیت دارد نیز صورت گرفت و در اونجا نیز با صدها جریب زمین جنگلات طبیعی آتش کشیده شد که مردم منطقه به گونه حشر توانستن این آتش سوزی را مهار بکنه. بعد از آن که واقعیت آتش سوزی در کنر رخ داد، همزمان با آن در ولسوالی دور بابای ولایت ننگرهار نیز از یک واقعه آتش سوزی در جنگلات طبیعی در کوه سفید گزارش داده شد که گفتند این آتش سوزی نیز برای مدت 5 روز دوام کرد که بعد در نتیجه تلاش مردم منطقه و بارندگی خاموش شد. بعد از واقعیتی که در ولایت های نورستان، کنر و ننگرهار به وقوع پیوست، به تازگی از آتش سوزی های در جنگلات جلغوزه در دو ولسوالی های موساخیل و قلندر ولایت خوست گزارش داده شده. گفته میشه که بعد از گذشت 24 ساعت تعدادی از جوانان از شهر خوست، از مرکز خوست به این منطقه رفتن و در مهار ساختن آتش سوزی همکاری میکند. اداره ولایتی خوست از خاموش شدن آتش سوزی گزارش داده، اما هنوز هم شاهدان یعنی گفتند که در بعضی از قسمت های این ولسوالی ها هنوز هم آتش سوزی ادامه دارد. بر اساس گزارش اداره سازمان ملل در افغانستان که گفته است در موازی 60 هکتار جنگلات در ولایت نورستان تومه حریق شده، اما اداره ولایتی نورستان این گزارش را رد کرده. تا هنوز عوامل اساسی واقعیت آتش سوزی در جنگلات طبیعی که یک سرمایه ملی افغانستان است و بیشتر این جنگلات در حال حاضر در موقع حاصل دهی هستند واضح نشده. تعدادی از آگاهان به این باور هستند که در عقب این آتش سوزی ها دست های وجود دارند که میخواین امی فصل حاصلات که مقدار زیادی پول از آن به دست می آید، جلغوزه که از افغانستان در گذشته به اساس کوادراتورها و یا دالیس های هوایی به خارج از کشور انتقال داده می شد، میلیاردها افغانی از آن پول به دست مردم افغانستان می رسید. اکنون که باز وقت حاصل دهی و زمان صادر شدن آن به خارج از کشور است، در واقعیت آتش سوزی این جنگلات حریق می شود و حاصلاتش از بین برده می شود. اما تعدادی از آگاهان و متخصصین محیط زیست می گویند که این آتش سوزی ها بیشتر در نتیجه گرمایش هوا و بلند رفتن درجه حرارت به خود صورت می گیرد که سبب آتش سوزی جنگلات می شود. با هنوز هم که خطرات بیشتری از واقعیت دیگر آتش سوزی ها در جنگلات طبیعی افغانستان از جمله شرق و جنوب شرق افغانستان وجود دارد، حکومت موقت طالبان گفته است که امکانات و وسایل در دسترس ندارد تا این آتش سوزی ها را مهار بکنند. در هنگامی که آتش سوزی در جنگلات طبیعی نورستان ادامه داشت، حکومت موقت طالبان از کشور چین خواستار کمک شده بود، اما بعد معلوم نشد که این کشور برای مهار ساختن این آتش سوزی کمک و همکاری با طالبان کردند یا خیر. اینکه بعد از این واقعیت آتش سوزی صورت میگیرد، چگونه مهار میشه، با استفاده از کدام وسایل و امکانات و حکومت موقت طالبان برای جلوگیری از و مهار ساختن به موقع این آتش سوزی چی اقدامات را روی دست میگیره، در آینده روشن خواهد شد.
بسیار تشکر میکنم آقای شینواری از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
خداوند یار و نگهدار شما.
خدا نگهدار شما. خب این هم گفتگوی بود با همکار ما محمد آصف شینباری. 50مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز آغاز به کار کرد و قرار هست که امروز به طور ویژه به وضعیت حقوق بشری در افغانستان پرداخته شود. با گفته نمایندگی افغانستان در ژنو، در این نشست قرار هست که مسائل مختلف حقوق بشری از جمله حقوق زنان و دختران، حق آموزش، آزادی بیان و فقر بررسی شود. پیش از این هدربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر خواستار اعمال اقدامات سختگیرانه تر علیه طالبان شده و تاکید کرده بود که ابراز نگرانی عمیق درباره وضعیت حقوق بشری افغانستان کافی نیست. و ای در ادامه از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته بود تا علیه سران طالبان به صورت هدفمند ممنوعیت سفر وضع کنه. ای در حالی است که هیئت حاکمه افغانستان تاکید داره که با تأمین تمامی حقوق حقه زنان، کودکان و اقلیت‌ها در چارچوب آموزه‌های پذیرفته شده دینی و فرهنگی مردم افغانستان متحد است و اعمال سیاست‌های محدود کننده علیه زنان را تکذیب می‌کند. گردهمایی بزرگی در ولایت قندهار بین علما، بزرگان قومی، مسئولین ولایتی و جوانان برای هماهنگی بهتر بین اقوام ساکن قندهار برگزار شد. ارتباط ما با همکار ما عزیز زاهد در قندهار برقرار هست و جزئیات را از زبان آقای زاهد میشنویم. آقای زاهد درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم جناب زاهد و گزارش شما را میشنویم.
بله با سلام، وقت شما و شنوندگان برنامه انعکاس با خیر و با برکت. در مورد نشست قندهار باید گفت که این تقریبا نخستین نشست در نوع خود بعد از سقوط نظام قبلی و روی کار آمدن حکومت موقت طالبان در قندهار به نظر میرسد. این گرد همایی وحدت اقوام و قبایل در قندهار بود که برگزار شد و در این گرد همایی علمای دین، رهبران قومی، مقامات محلی همه شرکت داشتند و همه آنان و برخی از تحولات مثبت و چالش های پیش روی بحث کردند. نقطه بسیار بارز که از سوی رهبران قومی در مقابل و در برابر مقامات محلی طالبان اظهار و ابراز شد در وضعیت امنیتی بوده و همچنین برخی خواسته ها هم بودند. البته گرد همایی تقریبا بزرگی بود در قندهار که بین علمای دین، بزرگان قومی، مقامات محلی و جوانان برای هماهنگی بیشتر و همچنین تقدیر از تحولات خوب و خواسته های دیگر رهبران از حکومت موقت طالبان بود که در این گرد همایی اعلان شد. در گرد همایی مولوی سردار محمد حسن رئیس اقوام قبایل در حوزه جنوب غرب افغانستان هم صحبت های داشتند و او گفت که تمامی اقوام قبایل در پیروزی مردم افغانستان و استقرار نظام ها همه پیداکاری ها و زحمات خود را کشیدن و همواره مردم افغانستان دوستداران دین و شریعت و خداپرست هستند و راه خدا را دوست دارند و همیشه دین پرست بودند، با ایمان هستند و همه در خواستای آنان نظام شرعی و پیاده شدن احکام شرعی در این سرزمین هستند. و همچنین او گفت که جلسات ویژه بین شاعر برگزار می شود و هر از چندگاه سران نظام با رهبران طوایف مختلف در اینجا دیدار می کند و خواسته های آنان هم البته خواسته های مهمشان را به گوش مسئولین مربوطه هم می رساند. جلسه مولوی حسن از علما و بزرگان قومی خواست تا جوانان را زیر سایه نظام اسلامی و یک زندگی شرعی و اسلامی راهنمایی کند و اهمیت حفظ نظام را که نظام بر عدالت و دین و نظام خدایی باشد این را هم تعلیم دهد. عبدالرشید منیب رئیس استخبارات قندهار را هم سخنرانی داشت و گفت که تمام مقامات این ولایت بر رفاه مردم و همچنین امنیتشان متحد بوده و خواهد بود و به هیچ کس اجازه انحراف از قانون را نخواهد داد. آقای منیب گفت که حفی عمومی اعلان شده و هیچ کس حق ندارد مقامات حکومت پیشین را محکوم و توبیخ کند و برای آنها مشکلات ایجاد نماید. بزرگان قومی هم صحبت های داشتند. آنان هم بزرگترین نقطه مثبتی که بعد از تحولات اخیر بود امنیت نسبی بود که نسبت به چندین سال گذشته بهبود یافته، ولی گفتند که افزایش فقر در کشور هم از مشکلات شدید اقتصادی مردم هستند و باید برای بهبود وضعیت اقتصادی هم برنامه‌های خاصی در نظر گرفته شود.
بله.
البته این بار نخست در این سطح بزرگ، ولی به نظر می‌رسد که نشست‌های هم در ولایات جنوبی دیگر مانند هلمند و ولایات دیگر هم برگزار شود تا از نزدیک مشکلات مردم و راهنمایی‌های علمای دین هم به سمع و گوش مسئولین محلی برسد.
بله.
چند قبل هم جنرال مبین یک مقام و چهره سرشناس و شناخته شده طالبان از حکومت موقت طالبان به شکل گلایه گفت که باید با مردم از نزدیک حکومت تلاس داشته باشه و برخی مردم که امید به طالبان داشتن ناامید شدن و او گفت که حکومت موقت طالبان در اوائل به خوبی به پیش می رفت اما در این اواخر برخی مردم را با او امید و او سطح امیدی که از توقعی که از حکومت طالبان داشتن امیدهایش کم شده و گفت که ما در اوایل بسیار خوب پیش می رفتیم اما بر اساس برخی برخورده ها و احکام و فرامین اخیر که نیاز در این مقطع زمانی با نبود حکومت موقت طالبان را با چالش ها روبرو کرده و او مشخصا در این مورد و در این فرامین و احکام و ادارات که گفت برخی ادارات هستند مشخصا از اداره امر بالمعروف و نهی عن منکر طالبان هم نام برد.
بله، بسیار سپاسگزاریم آقای زاهد، از شما با شما خداحافظی می کنیم.
زنده باشید، شبان و خیر باشی. خدا امرای
خدا نگهدار شما. این هم گفتگویی بود با عزیز زاهد، همکار ما در قندهار. اما دیروز در ارتباط با اعزام اولین گروه از حجاج افغانستانی و عربستان و مکه مکرمه و مدینه منوره برای مراسم حج خب صحبت کردیم با شما عزیزان شنونده، در این مراسم مولوی حنفی معاون رئیس الوزرای طالبان صحبت کرده، بخشای از این صحبت ها را تقدیمتان میکنیم.
امروز جای نهایت خوشی است که بعد از یک وقفه بزرگ الحمدلله مهمانان بیت الله شریف، حجاج محترم همه به خاطر زیارت بیت الله شریف ان شاء الله تعالی بعد از چند لحظه ان شاء الله حرکت میکنند. برای شما بهتر معلوم است که در این مدت، در این وقفه که با اثر یک بیماری بزرگ به سطح دنیا پیش شد، همه کارها متوقف بود. هیچ کس توقع نداشت که امسال آیا زیارت بیت الله شریف آیا می شود یا نمی شود. ما همه بزرگوارای امارت اسلامی افغانستان، مخصوصا کارکنان وزارت ارشاد حج و اوقاف، شب و روز تلاش نبودند که تا در وقت بسیار محدود و کم همه شرایط را برابر بکنند. قرارداد با تیاره ها، با ایرلاین ها و برابر نمودن اماره و پروگرام تغذیه حجاج همه بسیار وقت کم، هیچ قابل تصور نیست. همه مسئولین شب روز تلاش نمودند. الحمدلله این کار ناممکن را ممکن ساختن. این کار بسیار دشوار بود. ما تا به همین لحظه مطمئن نبودیم که آیا امسال انشاءالله این کار را میتانیم یا نمیتانیم. الحمدلله با سعی و تلاش کامل مسئولین و کارکنان امارت اسلامی افغانستان و وزارت ارشاد حج و اوقاف این کار تا همین مرحله رسید.
مولوی حنفی بود، معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان. همزمان با افزایش بهای تل در کابل، کرایه موترهای لینی هم در برخی از بخش‌های شهر کابل افزایش یافته. شماری از باشندگان شهر کابل میگن که این افزایش بر کرایه موترهای لینی در برخی از مسیرها اثر منفی گذاشته و مردم توان پرداخت کرایه بلند ندارند. در حال حاضر یک لیتر دیزل در تانک ها 100 افغانی به فروش میرسد. در همین حال برخی از رانندگان هم میگن که بلند رفتن بهای تل بر مشکلاتشان افزوده و میزان درآمدشان با صفر نزدیک ساخته. در این میان اتاق تجارت و سرمایه گذاری میگه که پرهزینه بودن کمیشن در انتقال پول از طریق حواله و تنش های سیاسی بین اوکراین و روسیه سبب افزایش بهای تل در
کشور شده. بسیاری از کارشناسان اقتصادی احتکار را باعث اصلی بلند رفتن قیمت تل در افغانستان می دانند. خب این موضوعی بود که ما بنا بود مفصل تر بپردازیم، فرصت نشد در برنامه امروز انعکاس. انشاءالله فردا به این موضوع خواهیم پرداخت. و پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر و نیکی و سلامتی باد. تشکر میکنیم از همکاران خوبمان در برنامه انعکاس. خب کم کم نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق کابل. از همگی شما عزیزان التماس دعا داریم بعد از اذان مغرب به افق کابل انشاءالله با آخرین بخش خبری همکارانم در خدمت شما خواهند بود.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة على خير الأعمال.
التماس دعا داریم از یک و یک شما عزیزان شنونده. دعوت میکنم که اینک آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. اینجا مشهد مقدس، استودیوی خبر رادیو داری و بنده شجاعی در خدمت شما خواهم بود. 50مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل با محوریت مباحث حقوق بشری درباره افغانستان از جمله حقوق زنان و دختران و حق آموزش آغاز شد. 50مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل امروز آغاز به کار کرد و قرار است روز چهارشنبه به طور ویژه به وضعیت حقوق بشری در افغانستان پرداخته شود. با گفته نمایندگی افغانستان در ژنو در این نشست قرار است مسائل مختلف حقوق بشری از جمله حقوق زنان و دختران، حق آموزش، آزادی بیان و فقر بررسی گردد. پیش از این هدربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر خواستار اعمال اقدامات سختگیرانه تر علیه طالبان شده و تاکید کرده بود که ابراز نگرانی عمیق درباره وضعیت حقوق بشری افغانستان کافی نیست. وی در ادامه از شورای امنیت سازمان ملل خواسته بود تا علیه سران طالبان به صورت هدفمند ممنوعیت سفر وضع کند. این در حالی است که هیئت حاکمه افغانستان تاکید دارد که با تامین تمامی حقوق حقه زنان، اطفال و اقلیت‌ها در چارچوب آموزه‌های پذیرفته شده دینی و فرهنگی مردم افغانستان متحد است و اعمال سیاست‌های محدودکننده علیه زنان را تکذیب می‌کند. یک سرکرده گروه تروریستی داعش در عملیات نیروهای طالبان در کابل پایتخت افغانستان به هلاکت رسید. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت موقت طالبان در افغانستان امروز دوشنبه اعلام کرد در عملیات ویژه نیروهای طالبان در ورسوالی بگرامی ولایت کابل یک سرکرده گروه تروریستی داعش به نام یوسف به هلاکت رسید و یک سرکرده دیگر این گروه به نام محمد آقا توقیف شد. ذبیح الله مجاهد افزود این دو سرکرده داعش در حمله بر مساجد و دکلهای برق در کابل و برخی ولایات افغانستان دخالت داشتند. درست پیش نیز نیروهای طالبان 8 عضو گروه تروریستی را در شهر تالقان مرکز ولایت تخار در شمال این کشور به هلاکت رساندند. یک رسانه آمریکایی نوشت اگرچه یک سال از خروج نیروهای خارجی از افغانستان می‌گذرد، اما 43,000 نفر از شهروندان این کشور که با نظامیان آمریکایی همکار بودند، برغم وعده بایدن همچنان منتظر صدور ویزا هستند. نیویورک پست در گزارشی نوشت که در حال حاضر 43,000 نفر از همکاران افغانستانی نیروهای آمریکایی که موفق نشدند خود را به میدان هوایی کابل برسانند، در افغانستان در انتظار صدور ویزا بوده، اما به دلیل روند اداری پیچیده امید خود را از دست دادند. نیویورک پست در یادداشتی به قلم احمد خان از فعالان حقوق بشر به بررسی مشکلات مهاجران افغانستانی یک سال پس از خروج نیروهای آمریکایی پرداخت و نوشت چند هفته قبل از تسلط طالبان بر کابل، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا خطاب به مردم این کشور گفته بود که شهروندان افغانستانی که در کنار نیروهای آمریکا بودند فراموش نخواهند شد و اگر تصمیم به مهاجرت داشتند، خانه‌ای در ایالات متحده خواهند داشت و آمریکا همیشه در کنار آنها خواهد بود. این رسانه آمریکایی در ادامه افزود اما وعده رئیس جمهور آمریکا برای افرادی که به عنوان ترجمان، فعالان حقوق مدنی و غیره که در طی دو دهه در کنار نظامیان آمریکایی بودند به طور کامل محقق نشده و یک سال پس از خروج نیروهای آمریکایی و خارجی از افغانستان 240,000 شهروند این کشور منتظر صدور ویزای ویژه مهاجرت برای سفر به آمریکا هستند. منابع محلی در ولایت جوزجان میگویند که دانش آموزان مکتب افغان ترک در این ولایت مقام نخست رقابت‌های المپیاد علوم را در میان 43 کشور کسب کردند. منابع محلی در ولایت جوزجان روز دوشنبه 23 جوزا میگویند که این رقابت‌ها به صورت برخط و با میزبانی کشور تایلند برگزار شد. با گفته منابع دانش آموزان جوزجانی موفق شدند 17 مدال طلای این رقابت ها را به دست آورده و به مقام نخست این رقابت ها دست یابند. بر بنیاد معلومات منابع دانش آموزان مکتب افغان ترک ولایت جوزجان در دور قبلی این رقابت ها موفق شده بودند 11 مدال طلا به دست آورند. این در حالی است که نظام آموزشی پس از تسلط طالبان بر افغانستان با محدودیت های زیادی روبرو شده است. سخنگوی ائتلاف پارلمانی الفتح از جمهوری اسلامی ایران و حزب الله لبنان به خاطر حمایت از عراق در مبارزه با تروریسم قدردانی کرد. احمد الاسدی سخنگوی ائتلاف پارلمانی الفتح امروز دوشنبه در سالروز تأسیس سازمان الهشت شعبی عراق گفت این سازمان در زمان تأسیس وظیفه دفاع از این کشور را بر عهده داشته است. الاسدی با بیان اینکه الهشت خط قرمزی است که قابل مذاکره سیاسی نیست، از جمهوری اسلامی ایران و حزب الله لبنان هم به خاطر حمایت از عراق در مبارزه با تروریسم قدردانی کرد. در همین ارتباط ساکنان بغداد با مناسبت 8 سالگرد تأسیس الهشت شعبی عراق به سرک ها ریختند و مشغول شادمانی شدند. شهروندان بغداد پرچم های جمهوری اسلامی ایران و حزب الله لبنان را در دست داشتند. شهروندان گفتند که این اقدام در پاسخ به اقداماتی است که تهران و حزب الله در جریان حمله گروه تروریستی داعش به عراق و اشغال مناطق گسترده‌ای از خاک این کشور انجام دادند. الهشت شعبی 8 سال پیش با فتوای آیت الله سید علی سیستانی مرجع عالی قدر شیعیان به منظور مبارزه با گروه تروریستی و در جریان فتوای جهاد کفایی تأسیس شد. تأسیس الهشت شعبی در زمانی صورت گرفت که گروه تروریستی داعش بخش‌های زیادی از عراق را در اشغال خود داشت و به نزدیکی بغداد نیز رسیده بود. الهشت متشکل از 70 گروه است که برای آزادسازی عراق متحد شد. علی‌رغم 6 بسته تحریمی که اتحادیه اروپا به بهانه جنگ اوکراین علیه روسیه وضع کرده است، مسئول سیاست خارجی این اتحادیه به اهمیت حفظ گفتگو بین بروکسل و مسکو اذعان کرد. کشورهای مختلف غربی از جمله آمریکا و بریتانیا در پی آغاز حمله روسیه به اوکراین علاوه بر ارسال تسلیحات به اوکراینی‌ها، تحریم‌های سنگینی را علیه مسکو وضع کردند. اقدامات کشورهای غربی علیه روسیه در حالی است که غرب برغم همه این اقدامات واهمه آن را دارد که تشدید تحریم روسیه در بخش‌های اقتصادی به ویژه بخش نفت و گاز شرایط اقتصادی اروپا و بازارهای جهانی انرژی را بیش از پیش به هم بزند. ادامه سیاست‌های ضد روسی در کشورهای اروپایی امنیت داخلی اروپا را نیز با خطر روبرو کرده است. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز دوشنبه بدون اشاره به تداوم رویکرد خصمانه این اتحادیه علیه روسیه به بهانه جنگ در اوکراین اذعان کرد. حفظ گفتگو و ارتباطات بین بروکسل و مسکو الزامی است و پس از پایان این جنگ اتحادیه اروپا مجبور به تعامل و همزیستی با روسیه خواهد شد. این در حالی است که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اخیراً در ادامه رویکرد خصمانه این اتحادیه علیه روسیه در توییتی نوشت بروکسل از کیف در برابر مسکو حمایت می‌کند. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما. خداحافظ تا فردا صبح.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر
با رادیو دری
رازهای زندگی راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، با برنامه رازهای زندگی و با موضوع اعتدال در رفتار و گفتار در خدمت شما خوبان هستیم. لطفاً شنونده ما باشید. عزیزان شنونده، راه و رسم اعتدال کوتاه‌ترین و استوارترین راه تربیت است و سلامت فرد و جامعه در گرو تربیت متعادل است، زیرا هر گونه انحراف از اعتدال و افراط و تفرید در صفات و اعمال رفتار انحراف از حق است. لذا حکما اساس اخلاق را در اعتدال در خویها و صفات می دانند و برای نجات و رستگاری انسان و رساندن او به سعادت راه اعتدال را توصیه می کنند. جهتگیری تربیت قرآنی بر این است که انسان تربیت کند که در همه ابعاد و امور زندگی متعادل باشد و از مرزهای اعتدال خارج نشود. در داستانهای تربیتی قرآنی کریم نیز ابعاد گوناگون اعتدال در قالب تصاویر بدی و زیبا ارائه شده است. لقمان حکیم در مقام یک مربی آگاه و پدر دلسوز اندرزهای جامع و سودمند برای فرزندش و سایر فرزندان ایراد نموده که با عنوان یک منشور تربیتی میتواند راهگشای خوبی در جهت هدایت و ارشاد همگان قرار گیرد. یکی از توصیه های اخلاقی لقمان دعوت به اعتدال در رفتار و گفتار است، آنجا که میگوید: پسرم، در راه رفتنت میانه رو باش و در سخن گفتنت نیز اعتدال را رعایت کن و از صدای خود بکاه و فریاد مزن. سوره لقمان آیه 19. حجت الاسلام محسن قرائتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، اللهم صل علی محمد و آل محمد، الهی انتقنی بالهدا و الهم التقوی. ما همیشه در راه هستیم، انکه کادحون الی ربک کیدها، بشر داری میری الیه المنتها الیه المسیح. همینطور که یه تخم هندونه میره تا بشه هندونه، همینطور که تک سلول و نطفه تکامل پیدا میکنه تا انسان بشه، ما هم داریم میرویم. در رفتن، رفتن ها مهمه، چه جور میریم، با چی میریم، کجا میریم، رو چه هدفی. ولذا قرآن تو این خیلی آیه داره، همش میگه راه رو گم نکنی، خط رو گم نمیکنی، علامت داده، رهبر گذاشته، چراغ روشن کرده، تاریخ رو مجسم کرده، ببین اینا کد شدن، مواظب باش. امیرالمومنین در حکمت 70 میفرماد انسان از راه مستقیم کج میشه، تون میره. اونجایی که عرض کنم که آرزو داره، به قدر این آرزو پلوش برجسته است که به طمع کشیده میشه، این آرزو رو به طمع میکشونه. اونجایی که طمع داره تندروی میشه، حرص پیدا میکنه، نه چپ نه راست، که حدیث داریم چپ و راست انحراف داره، حد وسط. یکی از نمونه هاش راه اعتداله. در اینجا باید این تذکر رو بدم که هر کسی راه خودش حد وسط ندونه. خب بعضی هم میگن فلانی افراطیه، فلانی تفریط میکنه، افراط میکنه. ملاک اونا باید از عقل و شرع بگیریم، نه هر کسی خودشو خط مستقیم بدونه، هر کسی از او تندتر بره بگه نه این که تند میره این افراطیه، هر کسی عقب مونده بگه این تفریطیه. نمونه های قرآنشو من بگم که چجوری ما اعتدال رو داره داریم. مثلا قرآن فرمود کلو واشربو، بعد میگه ولا تصرفو، بخورید بیاشامید، اسراف پرخوری. قرآن فرماد که در انفاق نه دست تو به گردنت قفل کن. آدمی که دستش به گردنش قفله، خب نمیتونه دستش کن تو کیسه کنه پول در بیاره. میگه ای تو نباش، لا تجعل یدک مغلوله الی عنقک. قرآن میگه دست تو به گردنت قفل نکن. ولا تبسطها کل البسط. حضرت میخواست این آموزش بده، به نظرم امام رضا علیه السلام بود، یه خود شن برداشت گفت نه همچی باش که یه دونه شن از دست بیرون نیاد. بعد شنا رو گذاشت، نه همچی باش، کش کن همه شنا بریزه. در پول خرج کردن قرآن مکرر فرموده که مؤمن کسیست که اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذلک قواما، نه ولخرج بشه نه کنس. در نماز مثلا میگه اعتدال، لا تهجر به صلاتک ولا تخافت بها، نه فریاد بزن، نه اینقدر یواش بگی که خودم نه ربط بین ذلک سبیلا، یک راه میانه رو دنبال کن، نه به حسد به همه شدید، نه نسبت به همه مهربان، نسبت به گروهی اشداء علی الکفار، نسبت به گروهی رحمه بینه. نه فقط نماز بدونی که انفاق کنیم، نه فقط انفاق بدونی که نماز بخونیم. افراد اصلا پول خرج میکنن، آدم های سخاوتمندن اما نماز نمیخونن، فایده نداره. همه دستور رو بادم، همه نسخه باید عمل بشه. خدایا همه ما رو از افراط ها و تفریط ها حفظ کن و هم راه مستقیم ما را هدایت کن. السلام علیکم و رحمت الله.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق.
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
با برنامه رازهای زندگی و با موضوع اعتدال در رفتار و گفتار در خدمت شما خوبان هستیم. همچنان تا پایان برنامه با ما همراه باشید. خوبان همراه، اساساً تعالیم و دستورات دین اسلام بر اساس تعادل و میانه روی و بدور از افراط و تفریط است، یعنی نه تماماً جانب آخرت را گرفته و مردم را از دنیا برحذر داشته و نه جانب دنیا را گرفته که آخرت به فراموشی سپرده شود، بلکه دنیا را مقدمه و مزرعه برای آخرت دانسته است و اگر در قرآن و روایات انسانها را از دنیا برحذر داشته، در حقیقت تذکری است بر اینکه جانب اعتدال به فراموشی سپرده نشود. از اینکه امروز هم تا پایان برنامه با ما همراه بودید جهان سپاس. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپاریم.
دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. بسیار تشکر می‌کنیم از اینکه همراه ما بودید و برنامه‌های ما را شنیدید. سلامتیتان پایدار، خداوند یار و نگهدارتان.